اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یکی دو شب گذشته به مناسبت تاسوعا و عاشورا از بحث اصلی خودمون یه مقدار فاصله گرفتیم. بحث ما در باب دعوت حضرت و بصیرتی بود که حضرت برای همه عالم ایجاد کردند. به طور اختصار گفتیم که یک جریان حق و باطل در عالم هست و این حق و باطل هم که در عالم هست به صورت دو جریان مستمر تاریخی در مقابل هم سفارایی کردن و این دو جریان مستمر تاریخی هم دو جریان همه جانبه هستند، یعنی دو حرکت تاریخی مستمر فراگیر. رو فراگیریش تأکید دارم، یعنی همین طوری که جریان توسعه مادی خودش رو یک جریان فراگیر و عمیق تعریف میکنه و معتقد است که توسعه عبارت است از یک تحول همه جانبه، اونم در همه لایه‌های جامعه، یعنی از عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی تا لایه‌های رویین، و اونم یک تحول فراگیر نسبت به ساحت سیاست و فرهنگ و اقتصاد، یعنی همه شؤون جامعه رو میخواد متحول بکنه. باید توجه داشته باشیم که این دوتا جریان درگیر هر دو اینجورن، هم جریان حق جریانی است که دنبال یک نظام فراگیر همه جانبه عمیق هست و هم جریان باطل. این یک نکته بود که اشاره کردیم. حق و باطلی که با هم درگیرن تاریخ، هم حق و باطل نسبی و اعتباری و قراردادی نیست که همه بشن حق، واقعا جریان حقی است در عالم و جریان باطلی است در عالم، و این دوتا جریان هم دوتا جریان درگیر در همه ابعاد هستند. هم باطل دنبال این است که همه ابعاد و اعماق جامعه بشری رو متحول بکنه به نفع خودش، هم جبهه حق دنبال این است که همه ابعاد و اعماق تاریخ رو به نفع خودش متحول بکنه. هر دو مدیریت، دو مدیریت فراگیر هستند. متاسفانه از مغالطات بزرگی که در غرب اتفاق افتاده در فلسفه دین و کلام جدید غرب برای کاهش دادن نقش دین اینه که سهم دین رو حداقلی میکنن، اما سهم مدیریت مادی رو دائما افزایش میدن. یعنی در غرب که میخوان نقش دین رو کاهش بدن، اینطور نیست که نقش مدیریت مادی رو هم کاهش بدن، که او رو دائما دارن افزایش میدن و دنبال یک مدیریت حد اکثری هستن. نمیگم دنبال تصدیگری حد اکثری هستن که یک دولتی درست بکنن که همه کارا در دست دولت باشه، نه، این الان طرفدار زیادی نداره، ولی دنبال یک مدیریت حد اکثری هستن. میخوان همه شؤون حیات بشر رو اداره کنن و هماهنگ کنن به طرف مقصد خودشون. دقیقا میگن دیگه، میگن توسعه جامعه پایدار که از عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی شروع میشه تا لایه‌های ظاهری اجتماع رو در بر میگیره، از اون طرف میخوان یک مدیریت حد اکثری نسبت به فرهنگ و سیاست و اقتصاد بکنن، از این طرف میگن نقش دین رو کم بکنید. خب طبیعی است، این فقط برای اینه که تو این میدان جنگ توپخانه یکی رو خاموش بکنه، این چیزی نیست. این که میگن دین نقشش یه نقش حداقلی است، اینه که تو این درگیری حق و باطل از اون مغالطات، از اون به اصطلاح حرفای بسیار پیچیده و مخرب جبهه باطل، همینه که از دهان گاهی طرفداران به ظاهر اسلام هم زده میشه، همونی که امام بهش میگفتن اسلام امریکایی. هر کسی هم حرف اونا رو قبول نکنه، به جرم این که حرف اونا رو قبول نمیکنه، همه جور متهمش میکنن. چرا؟ چون تفکر اونها رو قبول نداره، به اصطلاح خودشون هم روشن فکر اسلامی میدونن. من یه موقع اینو اشاره کردم، بازم میگم متاسفانه روشن فکری اسلامی در کشور ما، فقط نه در کشور ما، در دنیای اسلام، متاسفانه چون دارای یک نگرش جامع به خصوص مبتنی بر یه اندیشه فلسفه تاریخی نیست، خیلی از زمان عقبن. حرفاشون برای مثلا دو قرن قبل، یه قرن قبل خوبه، ولی الان دیگه دوره این حرفا واقعا گذشته. به زبان این که آقا اگر دین بخواد در عرصه حکومت دخالت بکنه، این دین از بین میره. دیدید این چه مغالطه بزرگیه؟ میگن دین برای این که محفوظ بمونه نباید در سیاست دخالت بکنه. بعد دنیاداران چطور؟ اونا باید دخالت بکنن. تو وقتی اونا دخالت کردن، عرصه رو بر دین تنگ میکنن. یعنی اون که از اون طرف یک مدیریت حد اکثری شکل بگیره و دائما دایره نفوذ دین رو کم بکنه و حذف بکنه از زندگی بشر، اون درسته، اون اشکالی نداره. نمیگن نقش اون طرف باید کم بشه، اون نقش رو هم میدن به دانشمندان و متفکرین و نمیدونم فلاسفه غرب و فلاسفه دیگه، فلاسفه خصوص فلاسفه مادی، این نقش رو به اونا میدن، میگن اونا باید جامعه رو اداره بکنن، تو این مدیریت هم حد اکثری است. مدیریت دین رو حذف میکنن. خب اونا جایی برای دین دیگه قائل نیستن. اون مدیریت میاد دین رو درون خودش تعریف میکنه، میگه دین یه خورده فرهنگه، من دین رو هم سرپرستی میکنم. یعنی سرپرستی فرهنگ مذهب رو هم میدن دست اونا. بعد خیلی راحت هم دیدید تئوریزش میکنن دیگه، میگه باید درک شما از دین به نفع عقلانیت بشر تغییر کنه، دینداری جامعه رو میخوان متحول کنن. این از مغالطات بزرگه. همینطوری که اون طرف یک جریان روبه پیش فراگیر هست، این طرف هم یک جریان، یک جنگ تمام عیاره. همه میدانهای زندگی بشر هم محیط درگیری این دوتا جنگه. اولین نقطه رسیدن به بصیرت اینجاست. بصیرت یک حرف نیست. بصیرت عرض کردم هم نظام احساس هم نظام بینش و دانشه، یک منظومه است، یک پازل فکریه. شما این پازل، این قطعات فکری رو باید منسجم کنید کنار هم که از دلش بصیرت بیرون بیاد. یکی از ارکان مهم بصیرت و فهم حق و باطل این است که ما این دو جریان رو در شکل تاریخی خودش، اونم در شکل فراگیر خودش بشناسیم. یعنی مبتنی بر یک اندیشه‌ای که هم مبانی جهان شناختی داره، هم مبانی فلسفه تاریخی داره، یعنی کل حرکت تاریخ بشر رو تحلیل میکنه. من اینو مکرر عرض کردم، دستگاه تمدن مادی از اون موقعی که بخواست تصرفات اجتماعی بکنه، کنار روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی رو آورده. واحد مطالعهش فرق میکنه. تو روانشناسی واحد مطالعه فرده، تو علوم اجتماعی واحد مطالعه جامعه است. از اونجایی که میخواسته وارد تصرف در تاریخ بشه، یعنی میخواسته برنامه ریزی کنه برای کل جامعه جهانی و جامعه جهانی از نقطه الف به طرف ب ببره، مدعی جهانی سازی شده، از اونجا واحد مطالعهش از جامعه برده تو تاریخ، فلسفه تاریخ و موضوع مطالعه قرار داده. متاسفانه به اسلام مدعیان روشنفکری تو دنیای اسلام بدون اینکه واحد مطالعهشون در باب اسلام تاریخ و جامعه باشه، با همون واحد مطالعه میخوان راجع به همه ابعاد اسلام حرف بزنه. خب این شدنی نیست. همه جبهه ها رو از این طرف میگیرن میدن دست اون طرف. یه موقعی استاد بزرگوار این مطلب رو میگفت، گفت گاهی اوقات تفکر ما مسلمونا در دفاع فرنگی از اسلام تفکر ابو موسی اشعری است. ابو موسی اشعری وقتی حکم شد رفت بالا منبر جلو همه گفت، گفت من امیر المومنین رو عزل کردم. معاویه هم گفت من نصب کردم. ما گاهی تفکرمون در دفاع فرنگی از اسلام همینجوریه. اسلام رو از دخالت در عرصه های فرهنگی اجتماعی در مقیاس کلان عزل میکنیم، اونا هم نسب میکنن بلافاصله، میگن شما حرف ندارید ما حرف داریم. یعنی اینطور نیست که اونا رها بکنن. اولین نقطه بصیرت اینه که مبتنی بر شناخت کلان خودمون نسبت به هستی، جبهه حق و باطل رو روشن بکنیم. حق و باطل رو به صورت دو تا جبهه درگیر تو تاریخ ببینیم. اینم که میبینید تلاش میکنند، بمباردمان فرهنگی میکنن، تمام ابزار فرهنگی خودشونو به کار میگیرن که بگن آقا این توهم توطئه است، توطئه‌ای بر علیه اسلام نیست. تئوریسین غرب معروف دیگه، از متفکرین شورای روابط خارجی امریکاست، هانتینگتون. او مدعی برخورد تمدن‌ها شده از سال 92، سالش هم گفته سال 2000 جنگم شروع کردن. بعدم گفتن ما این جنگمون جنگ تمام عیاره، میخوایم ارزش‌های امریکایی رو جهانی بکنیم، جنگ ارزش‌هاست و ارزش‌های دیگر بشن خورده ارزش‌ها از جمله اسلام. اینا اینجوری اوریان اومدن تو میدان. بعدم گفتن برخورد تمدن‌ها، راشم انداختن تو جهان، حمله نظامی هم کردن. نصف اقتدار نظامیشون رو، اردوگاه نظامیشون هم آوردن تو دنیای اسلام، زدن تو قلب دنیای اسلام. بعدم میگن این توهم توطئه است. میدونید خاصیت توهم توطئه اینی که میگن چی؟ این فقط برای اینه که میگن شما آماده جنگ نباشید. قرآن میفهمد خذو حذرکم، شما اسلحتون دستتون باشه تا آماده باشید. اینا میگن اسلحتون رو بذارید زمین، جنگی نیست که. اونا جنگو شروع کردن، اومدن تو دنیای اسلام لشکرکشی کردن. من نمیدونم دیگه توهم توطئه یعنی چی. سفیه یا اینا خیلی سفیهن یا ما رو سفیه تلقی کردن، یا خیال میکنن مؤمنین سفیهن یا واقعا خودشون سفیهن. این جنگ واضح آشکار و اردوکشی دشمن رو تو دنیای اسلام چشمشون روش بستن، میگن شما همش توهم توطئه میکنید. اینا جنگ جهانی رو انداختن، اسمشو گذاشتن جنگ صلیبی، جنگ سوم، جنگ تمدنها، برخورد تمدنها. بعدم وقتی اومدن تو خاورمیانه گفتن نقطه کانونی شرارت ایرانه، یعنی تشیع، یعنی نقطه اقتدار شیعه است. جنگ با ما هم جنگ تمام عیار نرم و سخت کردن، یعنی جنگ فرهنگی تمام عیار. اردوکشی هم کردن دور ما هم مثل کمربند محاصره کردن. این آقا میگن توهم توطئه است. طیب الله انفاسکم، ما رو سفیه فرض کردید یا خودتون رو به سفاهت میزنید یا واقعا سفیهید. من گاهی به نظرم میاد اینا خدای متعال بصیرتشون رو میگیره سفیه میشن. درگیری اسلام و کفره. البته من مکرر عرض کردم تو اردوگاه اسلام و کفر جبهش، جغرافیاش، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای ایدئولوژیک، ممکنه یک کسی تو قلب اروپا باشه سرباز اسلام باشه، یک کسی هم ممکنه بغل گوش ما سرباز دشمن باشه. من مکرر اینو عرض کردم، الان یکی از اصلی ترین درگیری ها بین قطب‌های قدرت در دنیای اسلام از جمله تو کشور خود ما، طرفداران تجدد و حکومت دینیه. طرفداران تجدد بسیارشون با حکومت دینی مخالفن، یعنی طرفدار حکومت غربن. جنگ امروز ما اینه. من عرضم اینه، نظام فکری اولش اینه، این درگیری رو بفهمیم. اینایی که خودشونو به سفاهت میزنن یا واقعا سفیهن، و این درگیری تاریخی همه جانبه بین حق و باطل رو نمیبینن، این سفارایی که خون سید و شهدا پاش ریخته شده. من سالهای گذشته اینجا عرض کردم بی انصافا برای اینکه از تمدن مادی دفاع بکنن، از اردوگاه غرب دفاع بکنن تو این جنگ فرهنگی، میان انقلاب امام حسین هم به نفع دموکراسی تحلیل میکنن، میان امام حسین با یزید میجنگید چون حکومتش دموکراتیک نبود. این همین قلم به دستای دوره اصلاحات گفتن ها، گاهی اینجوری میگن، گاهی هم یه جور دیگه میگن. میگن آقا این طور نیست که کار نبی اکرم همش حق مطلق باشه، بالاخره بدر یه کربلایی هم داره دیگه، شما زدی ضربتی ضربتی نوش کن. چرا جنگ بدر رو انداختی سر اونا رو کشتی که حالا فرزندت رو بکشن؟ اینجوری تحلیل میکنن عاشورا رو. درک این درگیری، که درگیری هم عنایت بکنید، اینایی که اندیشه های فلسفه تاریخی دارن معمولا درگیری ها رو تحلیل میکنن، درگیری ها رو هم کلان تحلیل میکنن، خرد تحلیل نمیکنن. چه مثل مارکسیستا که میگن درگیری طبقات مختلف اجتماعی است که این طبقات هم بر اساس روابط تولیدی شکل میگیرن، طبقات اقتصادی به اصطلاح. آخرین جنگش هم به قول اونا جنگ پولتلها و کارگرها با سرمایه داران. چه طرفداران لیبرال دموکراسی که میگن جنگ لیبرال دموکراسی و تمدنهای دیگه از فرهنگهای دیگه، جنگ لیبرال دموکراسی و اسلام، اونا هم جنگ رو همه جانبه میبینن. فقط این سفهای ما هستن، نمیدونم مدعی روشنفکری هن چجوری روشون میشه سرشون رو بالا بگیرن بگن ما روشنفکر مسلمانی. نه بوی از روشنفکری بردن، نه خصیصه ارق اسلامی دارن، هیچی درشون نیست، سرشون رو میگیرن بالا، حرفای گنده گنده هم میزنن، یک کلمه هم نمیفهمن، به شدت از فهم تاریخی عقبن. همینایی که ادعای روشنفکری میکنن، کتاباشون هم چاپ میشه، دهنشون هم پرو خالی میکنن، متوجه نیستن عصر اونا گذشته دیگه، عصر اینجور حرفا. جریان اینه که یک جریان درگیری تاریخی است، اینو اول شرط بصیرت اینو باید بفهمی. کسی که درگیری حق و باطل رو در به صورت دو جریان مهم تاریخی بر محور انبیا و تواقیت نمیفهمه. دعوای انبیا و تواقیت تو طول تاریخ سر چی بوده؟ کدام پیغمبری با طاغوت زمان خودش ساخته؟ این جنگ جنگ مستمری بوده، شکلهای مختلفی داشته. این جنگ هم جنگ فراگیره، اینطور نیست که اون طرف دنبال یه توسعه پایدار همه جانبه باشه، انبیا دنبال یک حکومت حد اقلی باریکهی هم میگن به ما بدیم بقیهش دست شما باشه، مثل باریکه غزه. اینجوری نیست که، اون میگه از نیل تا فرات اینا بگن یه باریکه غزه دست ما بدین، این نیست که. اگه اون نیل تا فرات رو میخواد، انبیا هم نیل تا فرات رو میخوان. اگه اون همه حیات بشر رو میخواد، انبیا هم همه حیات بشر رو میخوان. دعوا سر همینه. قرآن اصلا قسمت عمده‌اش بیان این دعواست. این که حضرت فرمود قرآن ثلثه فینا و ثلثه فی عدونا. قرآن اگه سه قسمت کنید، نه سه قسمت مساوی ها، به سه دسته مفاهیم. یه قسمش راجع به ماست، یه قسمش راجع به دشمنان ماست. همه درگیری های تاریخی و حق و باطل فهمون درگیری ما با دشمنان ماست. قرآن بیان اینه، ولایتنا قطب القرآن. ببینید شما وقتی در فرهنگ اسلام رابطه توحید و ولایت رو قطع میکنید، یا ولایتی که از شؤون توحید ولایت صوفیانه فردی تعریف میکنید، که قطب مسئول امور باطنی فردی انسان هاست. از این ولایت حکومت در نمیاد. اما وقتی ولایت رو از شؤون توحید میبینید، تو بینش خودتون میگید ولایت توحید شریعت، بعدم میگید توحید حد اکثریست، ولایت هم حد اکثریست. ولایت هم فقط منحصر نمی کنید به ولایت باطنی فردی صوفیانه، ولایت تاریخی و اجتماعی هم تعریف می کنید. آغاز تبیین این درگیریست. ما برای اینکه به بصیرت برسیم باید یه بازنگری در مجموعه اعتقادات و تفکرات خودمون بکنیم. به گمان من در حوزه معارف اسلام، معرفت‌های دینی، دین رو حد اکثری تعریف می‌کنن. گاهی خود ما هم اینو حد اکثری تعریف نمی‌کنیم. این دین فراگیر درگیر با تمدن مادی است. درگیریش هم همه جانبه است. اون وقت یک پتانسیلایی است که اونا نیروهای اصلی جبهه حق تو تاریخن، منبع تغذیه احساس و عقلانیت و تعقل تاریخی جبهه مؤمنینن. اونا انبیا هستن، محورش نبی اکرمن، سراجن منیرن، داعیان الالله. یه نقطه کانونی اصلی هم شما تو کل تاریخ انبیا دارید که نقطه اصلی جوشش احساسات حق و نقطه اصلی تأمین شدن انگیزه ها و اندیشه های جبهه حق اون عاشوراست. عاشورا نقشش تو تاریخ اینه. این جریانم، من اینو باز در بحثای گذاشتم تو همین محفل عرض کردم، از نظر اندیشه اسلامی قطعا جریان غالبه. یعنی من این عرض بکنم درگیری امروزی ما، درگیری اسلام و تجدد، شما رو حکومت دینی خط میکشید اسلام رو چه کام میکنید؟ بخواهید یا نخواهید اسلام یک جنگ تمام عیار با جریان تجدد داره. تجدد بت پرستی مدرنه. این جریان هست، شما چشمتون رو میبندید، به نفع تجدد فتوا میدید، پشت سر هم سنگرها رو به نفع اونا از داخل فتح میکنید، بعدم خودتون رو مهره تفکر غرب نمیدونید. شما مهره غرب هستید بخواد یا نخواهید. لازم نیست کاردار سیاسی سفارت باشید، شما سرلشکرهای فرهنگی غربید تو دنیای اسلام. اینایی که مدعی روشنفکری دینی ان امروزا، بسیارشون سردمداران فرهنگی غرب تو اردوگاه اسلام هن. ستون پنجم فرهنگی غرب هن. در جنگ نرم از عناصر اصلی جنگ نرم دشمن هن. یه موقعی اون آغازی که مقام معظم رهبری می فرمودن تهاجم فرهنگی، بحثی من اونجا عرض کردم، گفتم تهاجم فرهنگی نیست که بگن فقط رو پوشش بانوان یا پوشش جوان ها ما حساس بشیم. فقط الگوی پوشش نیست، یکی از مظاهر بله تهاجم فرهنگی غربه، اما اصل تهاجم فرهنگی اونجاست. یه درگیری بین اسلام و کفر را افتاده. شما شروع میکنید تحلیل کردن، میگید آقا بی خود جنگ را انداختن، اسلام حکومت نداره که، اسلام دین حداقلیست. این تهاجمه، یعنی عقبه فکری جبهه دوست رو خالی میکنید، میگید آقا بی خودی امام اومده تشکیل حکومت داده، حکومت ما نداریم که. خب این چه تفکریست؟ کفار حکومت داشته باشن اسلام نداشته باشه؟ اونا مدعی حکومت حد اکثری و مدیریت حد اکثری باشن، نمیگم دولت ها، مدیریت حد اکثری باشن، بعد میگم آقا اسلام که دعوی حکومت نداره. خب یعنی بدید دست تو کفار عالمو اداره کنن دیگه، یعنی حکومت رو بدید دست کفار بگیرید دراز بخوابید. چه تحلیلی از اسلام؟ خیلی که خوب تعریف میکنن همون تحلیل اسلام امریکایی، یه تحلیل عارفانه فردی، خیالم میکنن با این مثلا اندیشه های عرفانی اینجوری فتح الفتوح کردن. نکه دیگه چیز مهمی نیست که، دوره اون تفکرات اسلامی هم گذشته. من اینو دارم تو حوزه علمیه قم میگم، با عرفان مولوی نمیشه جهان اداره کرد. چه عرفانیه که چون که بی جنگی اسیر، بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد؟ کتاب ها اینا هم مقدس میدونیم، کنار قرآن میذاریم. کتاب که باید با انبر گرفت،
بوس میکنیم میذاریم کنار قرآن. کجا کنار قرآن مثنوی؟ و خجالت بکشیم دیگه. میگه عارفانه حرف زده. خب بر علیه امیرالمومنین هم تو شهر فراوانه. خب درست کنید آخه این کتابو، یا کتابو درست کنید یا تعریف نکنید. چه معنی میده بزرگان حوزه از این کتاب تعریف کنن؟ کتابی که بر علیه امیرالمومنین سری پدر امیرالمومنین مشرک میدونه این آدم. ای به حوزه است. یا غلط کمی کسی بر علیه امیرالمومنین حرف بزنه این ناسالمه. خب بگید این دروغه یا اون دروغه. میگه حرف خوشگل زده، شیطان پدر جد این حرفا رو میزنه. تو این جنگ فرهنگی اینا تو اردوگاه دشمنن، اینا اسلام امریکایی است. از دل این عرفان حکومت در نمیاد که. این عرفانو نمیگم عرفان امام، عرفان امام عرفانی است که از دلش حکومت در میاد، جنگ در میاد. این عرفانو زنده کنیم. بله حالا من عرض کردم از دل مولوی پیداست کی در میاد دیگه. شاگردش کیه الان؟ خطر داره برای کفار، الحمدلله خیلی خطر داره برای کفار. منتها او روش میشه، حرفای مولوی رو تا آخر خط میزنه، ما یه جایش رو دورش رو خط میکشیم. این تفکر باطله دیگه، چقدر حوزه از این تفکر باطل دفاع بکنه؟ اسیر همین تفکر ما هستیم. یه اسلام حد اقلی درست کردیم، یه عرفان حد اقلی، میخواییم با تمدن حد اکثری غرب بجنگیم. خب نمیشه بجنگی که. بصیرت یعنی درگیری اسلام و کفر و تاریخی دیدن. شعر عاشقانه راجع به امام حسین گفتن کافی نیست. امام حسین یک جوری تحلیل کنید که از توش درگیری حق و باطل تو تاریخ در بیاد. این به درد میخوره. و الا هم امام حسین رو تعریف کنید هم یزید رو، چه فایده ای داره؟ میخوام تعریف نکنید. هم امیرالمومنین رو تعریف کنید هم عمده ملجم رو، خب چه تعریفیه؟ میخوام تعریف نکنید از امیرالمومنین، چرا مغالطه کنیم دیگه؟ این تعریف با تکذیب یکیست. تعریف امیرالمومنین اون تعریفیست که امیرالمومنین تعریف کنه جبهه معاویه رو، نه جبهه یزید و ابن زیاد ابن ملجم رو، نه تعریف نشد که. یهودی هم تعریف میکنن، چه درد میخوره؟ باز میخوام امشب طول کشید، قرار منم اصلا این بحث نبود. علی‌ای حال شناخت جبهه تاریخی حق و باطل، بعد تطبیق اون جبهه تاریخی به دنیای معاصر، که در دنیای معاصر این تطبیق بشه جریان تجدد و اسلام. یه گوشش هم حکومت دینیه، حکومت دینی هم جز اسلامه. این جریان درگیر رو ما باید بشناسیم و الا بصیرت حاصل نمیشه. اونا دنبال این هستن که اساس اسلام از بین، اساس عاشورا رو میخواد از بین ببره. میگه آقا جون شیعه تکیهگاهش عاشورا و عصر ظهور، این دوتا رو باید ازش بگیرید. باید عاشورا رو تحریف کنید، عاشورا رو یه جوری معنا کنید که از دلش خیزش های اسلامی بیرون نیاد. در این درگیری و جنگ تمام عیار حق و باطل، نقطه کانونی عاشوراست. عاشورا هم میتونه احساسات تاریخی بشر رو تأمین کنه، جبهه حق رو، هم اندیشش رو. و ما باید رو این کار بکنیم که از دل این جریان عاشورا یک نظام تفکر بیرون بیاریم و لبریز بکنیم. حالا یه جمله ای رو من عرض بکنم، عرضم رو جمع بکنم از همه اساتید و اعزه‌ای هم که در این ایام با بزرگواری شرح صدر عرایض بنده رو گوش کردن. جدا عذرخواهی میکنم، بنده لایق این که بیام در این محضر حرف بزنم نیستم، منتها حالا تدبیر و تقدیر اینجوری شده. جدا عذرخواهی میکنم از اینکه شرح صدر به خرج میدن و عرایض بنده رو تحمل میکنن. یه جمله من عرض بکنم، تو این درگیری که بین حق و باطل است و الانم نقطه اوج جریان باطل در جهانه، نقطه امتلاء جوره، همه مفاهیم بر مدار باطل میچرخه، تعاریف جهانی به نفع باطل تغییر کرده، تو این درگیری یک جنگ نرم فراگیر همه جانب است. تو این جنگ فراگیر هم نهایت بکنید، وقتی درگیری از یک طرف فراگیر شد، از یک طرف با نقشه های خرد نمیشه شما مقابله کنید. اگر دشمن نقشه فراگیر و همه جانبه میکشه، شما هم باید نگاه ماهواره‌ای کنید، نقشه همه جانبه بکشید. من گاهی مثال زدم و گفتم اونا برنامه ریزی میکنن اصلا مفهوم خانواده رو تغییر بدن، مفهوم ارتباط زن و مرد رو تغییر بدن، مفهوم رحم و عشیره و فامیل رو عوض میکنن، خانواده عشیره‌ای رو تبدیل میکنن به خانواده سلولی، در خانواده سلولی هم اصلا مفهوم خانواده رو عوض میکنن. یه اون مفهومی که ما میگیم نیست. نوع ارتباط اقشار رو با هم عوض میکنن، جزء فرهنگشون میشه باشگاه‌های شبانه و کارناوال‌ها و سویچ پارتی ها، اینا میشه جزء برنامه هاشون. بعد این تفکر رو دارن جهانی میکنن، ما میگیم وام ازدواج بدید مشکل جوان ها حل میشه. حل میشه؟ بعدم متاسفانه گاهی متناقض عمل میکنیم. از این هم بگیم کنترل نرخ جمعیت سن ازدواج رو ببرید بالا، هم کنترل نرخ جمعیت میکنیم سن ازدواج رو میبریم بالا، سن ازدواج میبریم رو 30 سال، هم فرهنگ زندگی غرب داره گسترش پیدا میکنه، بعد میگید بیاد وام ازدواج بده حلش کن. حل میشه؟ اینا برای ازدواج کرده های ما دارن بحران درست میکنن. نمیگم این کارا رو نکنیم، ولی مقابل نقشه کلان اونا باید نقشه کلان کشید. یک جنگ همه جانبه است، یک بودش هم جنگای نرمی است که مرز خاصی هم نداره. عمده ترین هدف این جنگ هم ارزش ها و فرهنگ اجتماعی است. تو این جنگ فرهنگی همینطوری که اونا کلان نقشه میکشن، من باید کلان نقشه میکشم. و تو این جنگ کلان تحلیل عقیر اینه که اگر بخوایم جنگ کلان رو طراحی بکنیم، رهبری بزرگوار نظام که در موقف هدایت استراتژیک نظام هستن، نگاه ماهواره‌ای به این جنگ همه جانبه فرهنگی میکنن، سیاستایی رو میگن. هیئات مذهبی و مساجد در این نگاه حلقه اتصال رهبری جامعه به بدنه جامعه هستن، باید بتونن اون سیاستها رو تبدیل به یک گفتمان و یک عقلانیت و یک منطق غالب بکنن. به این شدنیست. نقش حیات اینه که اون میدانهای جنگ نرم رو که یه میدانهای فراگیر هستن، اون حوزه هایش که مربوطه به تفکرهای کلان و مربوطه به بینش های اجتماعی میشه، اونها رو برنامه ریزی بکنن و این تبدیل بشه به گفتمان غالب. چطور تو مساجد، تو حیات مسئله فقهی میگن، همه هم یاد میگیرن دیگه. اکثر جامعه ما مسائل شرعیشون رو تو همین حیات یاد گرفتن، پای روزه امام حسین علیه السلام یاد گرفتن. اگر تبدیل بشه این سیاست ها به گفتمانهای فرهنگی در حیات و برنامه ریزی بشه، من گمان میکنم میشه این جنگ نرم رو به یه نسبت زیادی پیش برد و اون بصیرت اجتماعی رو تو این جنگ از طریق حیات ایجاد کرد. حیات ظرفیت تأمین احساس اجتماعی و عقلانیت رو تو این جنگ داره، حلقه اتصال جامعه به عاشوراست. لذا اگر این حیات مرتبط بشن با سیاست‌های بزرگ نظام، قاعدتاً میتونن شبکه‌ای بشن که این قسمت عمده‌ای یا بخش جدی از این جنگ رو که در حوزه بینش اجتماعی است هدایت و سرپرستی بکنن و این جنگ رو به یک سامانی برسونن. یعنی کسی که میاد تو هیئت، هم احساسش سرشار بشه، هم بینشش، هر دو با هم تأمین بشن و بره بیرون، هم واقعا برسه به نقطه اوج احساس، میلش، نفرتش، غضبش، سلام و لعنش شکوه پیدا بکنه، واقعا عظمت پیدا بکنه، هم اون درک از عظمت ها رو بتونه جاری کنه در مصادیق. الان واقعا این کاری که ما باید انجام بدیم اینه. الان جبهه باطل همه جوره دنبال محو اسلامه، دنبال محو قصه سید الشهدا است، عرض کردم. و البته اینم من اشاره کردم مکرر، این کار شدنی نیست. ظرفیتی که خدای متعال در عاشورا گذاشته یک ظرفیت حد اکثری است. این ظرفیت ظرفیتی است که همه تاریخ رو انشاءالله سیراب خواهد کرد. عذرخواهی میکنم از همه اساتید و عزیزانی که وقتشون رو گرفتن. البته بحث‌های ما تو این دهه ناتمام موند، انشاءالله خدای متعال فرصت دیگه‌ای بده. باز این بحث نیاز به گفتگوهای جدی‌تری داره. السلام علیک یا ابا عبدالله.
و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه کار تمام شد امروز، مثل بعد از ظهر دم غروب سر مطهر سید الشهدا رو جبهه دشمن به نیزه زد. تا کی بشه انتقام این خون رو در رکاب امام زمان انشاءالله بگیریم؟ دیگه جبهه شیطان سر مطهر سید الشهدا رو به نیزه زده، دیگه اعلام جنگی بالاتر از این با امام زمان ممکن نبوده، با اسلام ممکن نبوده. روزه امشب از این به بعد در زیارت ناحیه مقدسه دیدید، تا اینجا مال امروز بود. و رفع علی القناة رأسک یا بقیت الله و صبی اهلک کل ابی. و صفدو فی الحدید. تعبیر زیارت ناحیه اینه، وقتی دشمن کارو تمام کرد سر مطهر شما رو به نیزه زد، تصمیم بر اسارت زن و بچه‌تون گرفت، اهل بیت تو مثل برده ها به اسارت رفتن، و صفدو فی الحدید، اونها رو به قل و زنجیر بستن، فوق اقطاب المطیات، اونها رو بر شترهای برهنه بدون حجاب و محمل سوار کردن، تلفه و وجوه هم هر الهاجرات، تابش آفتاب صورت اونها رو می سوزاند، صورت بچه های امام حسین پوست انداخته بود، تغییر رنگ داده بود. یساقون فی البراری و الفلوات، این عزیزان تو رو در دشت ها و بیابان ها گرداندن، اونها رو به قل و جامه کشیدن، همه از بعد از ظهر عاشورا شروع شده، وقتی کارو تمام کردن خیالشون از ناحیه امام حسین راحت شد، ناگهان دیدن این لشگر به طرف خیمه‌گاه امام حسین حمله کرد. عجیبینه دستور دادن این خیمه‌هایی که درونش این زن و بچه و نوامیس رسول خدا بودن به آتش کشیدن. بچه ها از این خیمه به اون خیمه فرار می کردن و اونها هم به دنبالشون خیمه ها را آتش می زدن. یا بقیت الله، زینب چه کنه؟ آمد محضر امام سجاد، آقا وظیفه چیه؟ باید بمانیم و بسوزیم. فرمودم مجان علیکن بالفرار، بگو تو بیابونا فرار کنن. حالا شما صحنه رو تصویر کنید، هزاران لشگر که به قصد غارت و سوزاندن آمدن، سواره و پیاده دارن به طرف اردوگاه میان و حدود 80 نفر زن و کودک فرار میکنن. اگر نقل شده باشه عزیزی زیر دست و پا مانده، عجیب نیست، بعید نیست. اگر نقل شده باشه معجر از سری برده باشن، بعید نیست. خدا کنه اینا راست نباشه. اگه نقل شده باشه گوشواره بردن، در طمع گوشواره گوش رو دریدن، بعید نیست. وقتی امام سجاد خلاصه کردن، فرمودن اگه جد ما دستور میداد ما را اذیت کنید بیش از این ممکن نبود، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ببینید چه کردن با این اهل بیت. بعضی ارباب مقاتل نوشتن تو این هجوم دامن بعض اطفال آتش گرفته، راوی دشمنه میگه دیدم دخترکی میدوه دامنش آتش گرفته، هرچه بیشتر میدوه آتش بیشتر شعله ور میشه. حسین جان به طرفش رفتم کمکش کنم دامنشو خاموش کنم، فرار میکرد وقتی دیگه ناچار شد ایستاد، رو به من کرد گفت مرد قرآن خوندی؟ خدا میفرماید اما الیتیم فلا تقهر. نوشتن تو این هجوم بعد از ظهر بچه ها تو بیابونا پراکنده شدن، پاشون مجروح شده، رو خارها دویدن، تازیان خوردن، کعبنه خوردن، تشنن، قصه دارن، گرسنن. بی بی زینب کبرا وقتی دشمن غارتشو کرد خیمه ها رو سوزان، نمیدونم امشب چه کرده دختر امیرالمومنین. نوشتن یه خیمه یه نیم سوخته ای رو به پا کرد، یکی یکی این زن و بچه رو جمع کرد سرشماری کرد، دید دوتا از بچه ها نیستن، با ام کلثوم تو این بیابان گشتن گشتن، دیدن این دوتا عزیز زیر بوته خاری دست کردن هم انداختن، در اثر تشنگی خستگی ترس و وحشت جان دادن. زینب مانده و یک کاروان زن و بچه قصه دار، امشب نوشتن تا صبح نخوابیده، با اینکه خسته بوده این میدان رفت آمده قصه دار بوده. گاهی بچه ها را آرام میکنه، گاهی بزرگتر ها را آرام میکنه، رباب آرام با سکینه آرام با. گاهی میاد محضر امام سجاد، عرض ادب میکنه، رسیدگی میکنه به احوال امام سجاد. نوشتن اگه فرصتی هم پیدا میکرد دیدن یه سر رفته تو گودی قتلگاه. دیگه تا صبح نخوابید، نزدیک صبح نماز شبش رو خون، ولی نقل مقاتل اینه دیگه نمیتونست رو پا بیسته. ای نشسته نماز شبش رو خون، صبح که شد زودتر اهل بیت آماده کرد، میدونست دشمن میخواد کاروانو حرکت بده، همین که کشتهای خودشونو دفن کنن دیگه مهلت نمیدن. زن و بچه رو آماده کرد، آماده باشید سفر اسارت. ازا وقتی آمدن اونها رو ببرن، فرمود ما رو از قتلگاه عبور بدید، اگه میخواید به ما فرصتی بدید اجازه بدید یه سر بریم به کشتهامون سر بزنیم. لذا محل عبور کاروان از کنار قتلگاه افتاد، همه خودشون رو از رو شترا مثل برگ پاییزی رو زمین ریختن. برا بزرگ و کوچک کسی شتر نخوابانی، همه رفتن سراغ کشته ها، دیدن زینب هی میگرده، گلی گم کردم میجویم او را، بر گل میرسم میبویم او را، گل من یک نشانی در بدن دار، یکی پیراهن کنه به تن دار. زینب جان خانم چرز کنم، دشمن این پیراهن رو هم به غارت برده، اگر یابم گلم را در گلستان، به آب دیده ها می جویم او را. نوشتن خیلی گشت، این بار دیگه امام حسین خواهر رو صدا زد، الهی الهی، خودش رو رسانید کنار این بدن، موانع و کنار زد. وقتی نگاش به این بدن قطع قطع شده و عریان افتاد، با تعجب صدا زدن تخیر انت ابن والدتی، ابتدا عرض ادب به ساحت قدس الهی کرد، دستشو زیر بدن برد، خدایا این قربانی رو از آل رسول بپذیر،
سپس شروع کرد روزه خواندن، سه تا روزه خونده، یکی خطاب به رسول الله، یکی به بیبی دالم، بعدم برا دل خودش، برا اهل بیت شروع کرد روزه خوندن. یه جوری روزه خون دوست و دشمن والش گریه کردن. ای نزدیک بود امام سجاد بالای شطور جان بده، قوقایی تو قتلگاه شده بود، هرچی میخوان کاروان و حرکت بدن نمیتوانن، این کاروان دل از امام حسین بر نمیداره، دختر خواهر. وقتی طول کشید من نمیدانم چه شد، فقط یه جمله از بی بی سکینه خاتون نقل شده، چون نقل شده من میخوانم. امام زمان مرا ببر، عرض داشت بابا بابا بابا، انظر الی روسنا المکشوفا، و الی امتی المضروبا، چون چاره نیست میروم و میگذارمت ای پاره پاره تن.